بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان اگر واقعا قصد رشد عقلی و روحی و اخلاقی و عملی داشته باشه، باید به دو معدن بی نظیر وصل بشه. یکی قرآن مجیده که در یک کلمه اگر انسان بخواد بدانه قرآن چیست، کتاب الله، یعنی این کتاب تجلی علم و حکمت و عدل و رحمت و لطف پروردگار عالم. جلد اول تفسیر ابوالفتوح رازی حدود 50 نام برای قرآن کریم ذکر میکنه. این 50 نام از خارج از قرآن گرفته نشده، از خود قرآن مجید گرفته شده و هر نامی نشان دهنده دریایی بی ساحل از معناست، از حقایق، از معارف. برای ساخته شدن انسان یقیناً کتابی کاملتر، جامعتر از قرآن مجید نیست. ان هذا القرآن در سوره مبارکه اسراء، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن مسلما یقینا، این مسلما و یقینا معنای این نص که اول آیه است، این حروفی که در قرآن مجید به کار گرفته شده حکیمانه به کار گرفته شده و جزء آیه است. ان هذا القرآن، یقینا قطعا این قرآن، یهدی، یهدی فعل مضارع دلالت بر دوام میکنه، فعل مضارع گاهی دلالت بر حال داره، اینا آدم های درس خونده راحت میتونن درک بکنن که این فعل مضارع در آیه شریفه دلالت بر حال داره یا دلالت بر آینده نامعلوم داره. اینجا یهدی دلالت بر دوام، همیشگی و آینده نامعلوم داره. این قرآن همواره همیشه هدایت میکنه به چی؟ للتی هی اقوم، به راهی که استوارترین راهه، که در این راه عیبی، نقصی، خلایی، کمبودی وجود نداره. بعد می‌فرماید این قرآن یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. همین یه آیه رو آدم بفهمه، همین یه آیه رو انسان با عقلش لمس کنه، با قلبش درک بکنه، هم عظمت قرآن رو شناخته و هم هدف قرآن رو یافته. این کتاب مژده میده به کسانی که تا زنده هستند، یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، که تا زنده هستند عمل پاک، عمل با ارزش، عمل شایسته انجام میدن. چی رو مژده میده؟ ان لهم اجرا کبیرا، اینا پاداش بزرگی خواهند داشت. اینم نتیجه قرآن، سود قرآن و عکس العمل عمل به قرآن. ان لهم اجرا کبیرا، خدا می فرماید اجر کبیر، ما دیگه نمیتونیم این اجر رو ارزیابی بکنیم که به چه کیفیتی کبیر. وقتی در نظر پروردگار و نگاه پروردگار پاداش کبیر باشه، خب معلوم داستان از چه قراره. خدا به هر چیزی میگه کبیر، اصلا چیزی در پیشگاه خدا کبیر هست؟ همه این آسمان ها و زمین پیش پروردگار کبیره؟ اینطور که ائمه ما بیان کردن نه، در برابر عظمت بی نهایت او، قدرت بی نهایت او، اراده بی نهایت او، حکمت بی نهایت او، جهان مادی کبیر نیست. اما شما در همه قرآن مجید ببینید، خب من بیشتر از 50 سال با قرآن سر و کار دارم و از آیات کتاب خدا برای سخن استفاده کردم، هم ادبیات قرآن رو هم میشه دقت کردم، هم ترکیب آیات و هم به کار گرفتن کلمات و این نیم قرن ارتباط با قرآن مجید سبب شد که یکی از مراجع بزرگ تقلید که از دنیا رفته یه روز منو خواست و پیشنهادی که به من داد، من بوی وجوب از پیشنهادش استشمام کردم. به من گفت دریافتایی که از آیات داری، کارایی که رو آیات داشتی، مطالبی که از آیات استخراج کردی، اینا رو با خودت نبر تو قبر. گفتم آقا چی کار کنم؟ گفت بنویس. بعد گفت نه، شما وظیفه داری از اول قرآن تا آخر قرآن مجید رو بررسی کنی و بررسیهاتو بنویسی. گفتم چشم، که این بررسی ها در طول 13 سال کار مداوم، یعنی تقریبا بین 10 ساعت تا 14 ساعت در طول 13 سال تبدیل شد به یک تفسیر که هر جلدش الان داره چاپ میشه حدود 800 صفحه هست، شده 35 جلد. حالا شما 35 جلد رو ضرب در 800 کن ببین چند صفحه میشه. تازه این کاری که روی قرآن انجام گرفت که من سعیم بر این بود که از تفاسیر شیعه و سنی رونویسی نکنم، فقط در آیات کتاب خدا دقت کنم، مطالبش رو تقسیم بندی کنم، دریافت مطالب رو با کمک آیات و روایات یادداشت کنم. شما این تفسیر رو اگه ببینید شکل هیچ تفسیری نیست، بر خودش یه تفسیر جدید نو، و اون مرجع زنده بود وقتی من جلد اولو نوشتم، از من گرفت یه هفته پیشش بود، بعدم چون خود اونم نویسنده بود، یه فقه داره 40 جلده، ایشون نوشت به نظر من این تفسیر بدیه، ولی فکر میکنی کار تفسیر قرآن تموم شد؟ بعد ما هم انقدر تفسیر نوشته میشه، چیزای نوعی از قرآن استفاده میشه که آدم حیرت زده میشه. علامه مجلسی میفرماد من در زمان خودم فرستادم در کتابخانه ها هم در داخل ایران هم در خارج ایران. حدود زمان من احصا کردن شاگردان من 20,000 نوع تفسیر نوشته شده بوده، این مال تا 500 سال پیش. حالا بعد این 500 سالم مرتب تفسیر قرآن نوشته شده، مثل تفسیر بلاغی، تفسیر طنطاوی، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، تفسیر تسنیم، تفسیر پرتوی از قرآن، تفسیرهای دیگه بعد اون 500 سال که من قوم طلبه که بودم گاهی خدمت علامه طباطبایی می رسیدم، اون وقت ایشون داشتن می نوشتن المیزان و تقریبا آخراش بود که 20 جلده. یه آقایی از علما به علامه گفت شما به کجای قرآن رسیدید؟ ایشون فرمودن از ابن عباس که اولین مفسر بود و امام نبود. کاری حالا به ائمه نداریم، ائمه همه قرآن با حقایقش پیششون بود. گو از ابن عباس تا زمان من 1400 ساله چند هزار نوع تفسیر نوشته شده. اگر همه مفسرین زنده بشن و تفسیراشونو بذارن زیر بغلشون، منم بیام کنارشون، ما در این 1400 ساله تا لب دریا اومدیم، تو هنو نرفتیم، نمیدونیم چه خبر. این قرآن. بعضی از شما بزرگواران که فقط خدا بهتون توفیق داده طلبه شدید، تمام این درس خوندناتون رو تا 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه مقدمه فهم قرآن بدانید. یه وقت طلبه ای نشید که 20 سال درس بخونید، اون چه که یاد گرفته باشید فقط فقه و اصول باشید. سعی بکنید تمام خوندناتونو و دقتاتونو مقدمه قرار بدید برای فهم این کتاب. این کتابی که میگه وقتی نازلش کردن خودن لناس این کتابو نازل کردم، در اواسط سوره بقره است. آیاتون بینات هدن لناس و بینات من الهدا و الفرقان. خب ما اگه آگاه به قرآن نباش چطور میتونیم مردم رو هدایت کنیم؟ چطور میتونیم گمراه رو از گمراهی دراریم؟ چطور میتونیم آدمی که دچار فرهنگ‌های بیگانه شده و نهایتاً شیطان پرست شده، اینو از شیطان پرستی نجات بدیم و خدا پرستش کنیم؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. این آیه هم میشه یادتون باشه که هم عظمت قرآن، هم هدف قرآن رو، هم نتیجه پیروی از قرآن کریم رو بیان میکنه. یه آیه است ولی یه کتابه، یک آیه است ولی یه دنیا معناست، یک آیه است ولی یک جهانه، یه عالمه، حکمت کامله. یک آیه، حالا تا چه برسه به 6666 آیه که هر کدامش همینه. شما میتونی بگی کدوم آیه مهمتر از آیات دیگره؟ قرآن مجید یه حقیقت، قرآن مجید یه واحد اهم و مهم نداره، بالاتر و معمولی تر نداره. همین اول قرآن، اول سوره بقره، اول سوره حمد، هر دوش حمد 7 آیه است، بقرم تا یه شریفه اولای که الاهدن من ربهم و اولای که هم المفله. باور کنی اگه جن و انس جمع بشن بخوان حقایق این 7 آیه حمدو و این آیات اول سوره بقره رو بینویسن، عمرشون تموم میشه و به جایی نمیرسه. یه عالم سنیه، اهل افغانستان، حدود 200 سال پیش تقریبا از دنیا رفته. یه کتاب داره 4 جلد، البته زمان خودش 1 جلد بود. من اون چاپ خیلی قدیمی کهنه‌شو دارم، به نام ینابیع المودّة، تو جلد اول. این عالم سنی نقل میکنه که امیرالمؤمنین برای چند تا از شاگردان درسیشون سوره حمد رو تفسیر کردن و بعدم فرمودن بستتونه. اونا درخواست بیشتری داشتن، حضرت فرمودن اگر اون چه حقایق، دقایق، لطائف در این 7 آیه است، از به بسم الله تا ولزالین من بگم، شما بنویسین، بعد اعلام بکنم در حد ظرفیت شما درس تمام. شما اگه بخواین این نوشته ها رو انتقال به جایی دیگه بدین، 70 شتر باید بیارین این تفسیر سوره حمد منو بار بکنید و انتقال به جایی دیگه بدین. این قرآن. حالا ما طلبه ها قرآن چقدر میدیم؟ یه خود بالاتر از ما طلبه ها از قرآن چقدر میدونی؟ اونقدر که یک کفایه گو فتعملای کفایه رو بلده، از اسرار آیات چیزی بلده، از حقایق آیات قرآن کریم چیزی بلده. فخر رازی یا خوند سنیه که به نظر من اونگونه ظرفیت نوری نداشته، ولی همین آخوند سنی در جلد اول تفسیر کبیرش میگه من دقت کردم یافتم که الحمدلله رب العالمین که یک آیه قرآنه سر از 1,000,000 معنا در میاد. ببینید جلد اول تفسیرش، سر از 1,000,000 معنا یک آیه در میاد. حالا در یه آیه دیگه علامه طباطبایی محاسبه جالبی کرده که مثل اونو دیگه نمیشه شمرد، نمیشه نوشت. این قرآن، سعی بکنید برادران اهل علم، برادران طلب، تمام همت درسیتونو بخوانید. همین کتابایی که درس میدن اینا رو خیلی خوب بخون، چون با همین کتابا بزرگان دین ما بزرگ شدن، با همین کتاب. ولی این مایه‌های علمی رو مقدمه فهم قرآن، به کار گرفتن قرآن و انتقال قرآن به مردم قرار بدیم. خیلی مهم، انتقال قرآن به مردم. شما یقین بدونید اگر با زبان علمی آسان، اگر با اخلاص در عمل، اگر با اندیشه صحیح قرآن رو انتقال بدیم، قبول میکنن مرد، چون هیچکی قدرت عقلی پس زدن قرآن مجید رو نداره. من انگلستان منبر میرفتم لندن، یا آقای یه روز منو دعوت کرد، گفت یه خانومی با دخترش یه دفتر کار دارن، اینا دلشون میخواد شما رو ببینن. گفتم کجایی هن؟ گو انگلیسی هن. پدر مادرشون هم انگلیسی هن. جد آبادشون هم انگلیسی هن. گفتم مانعی نده. کی بریم؟ گفتش که فردا 4 بعد از ظهر. گفتم بیا دنبال من بریم. رفتیم دفتر این خانوم و دخترش. رو منبر پیغمبر دارم حرف میزنم و راست میگم، راست میگم. حجاب این خانوم و دخترش از حجاب زنان با حجاب ایران بهتر بود. خب من خیلی تعجب کردم، انگلیس و حکومت فرهنگ ابلیس و فرهنگ شرک و فرهنگ کفر، تو این کمربند فرهنگ ابلیس این خانوم و دخترش چجوری بار اومدن؟ چی شده؟ چه کمکی داشت؟ من سوال کرد، ایشون برگشتن به من گفتن که فقط یک کلمه جوابمو داد. شما چرا اینجوری بار اومدی؟ دختری چرا اینجوری بار اومده؟ این حجابت چه حجابیه؟ چی شده؟ فقط و فقط به من گفت قرآن. گفتم از وقتی با قرآن آشنا شدم فهمیدم تو چاه گمراهی به سر میبرم خودم و شوهرم و بچه‌م. از وقتی با قرآن آشنا شدم فهمیدم یهودیت، مسیحیت، زردشتیت، بوداییسم، لیبرالیسم، کاپیتالیسم تمام باطل. یعنی لمس کردم باطل. از وقتی با قرآن آشنا شدم فهمیدم قرآن حقه، قرآن درسته، قرآن دنیاست، قرآن آخرته، قرآن علمه، قرآن عقله، قرآن حکمته. یه ساعتی بین ما و این بزرگوار صحبت بود. بعد من یه سوال ازش کردم، یه سوال مهم بهش گفتم، چرا کشورهای اروپایی از انگلستان گرفته تا دوردست‌ترین نقطه، مثلا کشورهای اسکاندیناوی، کشورهایی که یه خوده بریم بالاتر میرسیم به قطب شمال، کشوری مثل فنلاند که 100-150 فرسخ بریم جلوتر از اون ور زمین در میه، میشه شوروی. بهش گفتم چرا ملت‌های غربی اروپایی و امریکایی انقدر آدمای عوضی هن، انقدر آدمای پستی هن، مثل حیوان هن، به هر گناهی دست میزنن، به هر ظلمی دست میزنن، هر حرامی رو میخورن، هر حرامی رو مرتکب میشن. چرا شما که اهل غربی و پدر مادرت هم اهل غرب بودن، برای من بگو چرا جوامع غربی اینقدر پس شدن و حیوان صفت شدن؟ میدونید چی جواب منو داد؟ یکی از آیات سوره 8 شروع خون و من فهمیدم چی میگه. یه توضیح هم ند گفت. قرآن مجید میگه ولا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم فاولئک هم الخاسرون. این آیه رو جواب داد به من که علت بدبختی و پستی و زلالت و گمراهی و بیچارگی غرب اینه که خدا را به کل فراموش کردن، خدا به کیفر فراموش کردن خدا اونها را از خودشون فراموشی داد. یعنی گو هیشگی تو این مملکت هیشگی درک نمی کنه حیوانه، درک نمی کنه گمراهه، درک نمی کنه پسته، درک نمی کنه دوزخیه. خود فراموشی یکی از شدیدترین عذابهای الهی به گناهکارا، که آدم خودشو یادش بره، یادش بره انسانه، یادش بره خلیفت الله، یادش بره مکلفه، یادش بره برای بهشت آفریده شده. این خود فراموشی گفت عذابیه که تمام این ملت‌های غربی رو گرفته، این که آدم خودش رو یادش بره. من اگه یاد خودم باشم انسانم، خب توجهی به این معنا دارم که انسان مسئوله، انسان مکلفه، انسان پیغمبر داره، انسان امام داره، انسان قرآن داره، انسان برزخ داره، انسان قیامت داره، انسان بهشت داره. ولی من یاد خودم نباشم و یاد هیچی از این مسائل نمیفتم، من باید یاد خودم باشم که شؤون خودم رو هم به یاد بیارم. ولا تکونو کالذین نسوا الله، نباشید مانند اون ملتی که خدا را از یاد بردن. فانساهم انفسهم، خدا هم اونا را از یاد خودشون برده. این جریمه از یاد بردن خداست که آدم خودش رو از یاد میبره، از هیچ توجهی 70 سال 80 سال به خودش پیدا نمیکنه که آدم انسانه، چون توجهی به خودش پیدا نمیکنه. عرق خور میشه، گوشت خوک خور میشه، ربا خور میشه، ترام میشه، انگلیس میشه، آلمان میشه، فرانسه میشه، کافر میشه، منافق میشه، مشرک میشه، بیدین میشه، وقتی آدم خودشو از یاد ببره، هر بلایی سرش میاد و فشار اون بلا رو درک نمی کنه، ضرر اون بلا رو درک نمی کنه، زهر اون بلا رو درک نمی کنه. خب یک منبع بر این که انسان خودش رو بسازه، تبدیل بشه به انسان واقعی، بشه انسان کامل، بشه خلیفت الله، قرآن مجید یه منبع. که اگه آدم غافل از کتاب خدا بمونه، یقین بدونید به هیچ جا نمیرسه. یه شب من دعوت داشتم زندان سال 63-64 که رئیس زندان به من گفت 1000 نفر منافق اینا رو میخواییم بیاریم شما سخنرانی کنی براش. گفتم ای بیند. وقتی که رفتم زندان سخنرانی کردم و یه بخشی از کمیل رو خوندم، خیلی هم گریه کردن. اومدیم تو دفتر زندان، به من رئیس زندان گفت یکی از کسانی که تو جلسه شرکت داشت و حرفای شما رو شنید احسان طبری بود. احسان طبری اینجوری تعبیر کنم ازش، پیغمبر کمونیستای ایران بود. 6 تا زبان زنده دنیا رو بلد بود. 6 تا. 40 سال صدها نفر رو این بیدین کرد و کمونیست کرد. 40 سال. من به رئیس زندان گفتم که میشه من ببینمش؟ من تا حالا ندیده بودم. گفت آره. به یه مأمور گفت برو احسان طبری رو ورد بیار اینجا. رفت و یه پیرمرد حدود 70-75 ساله اوورد نشست. بهش گفتم آقای طبری من یه سوال دارم. اینو خوب دقت بفرمید. اینو یه کسی جواب سوال منو داد که 60 سال تو دریای بیدینی و الحاد و کفر و شرک شنو میکرد. گفتم من یه سوال دارم. البته این سوالی که میکنم میخوام رو منبر بگم، نگفتم چیه. اول گفتم اگه دلت میخواد جواب بده، دلت هم نمیخواد جواب نده. گفت بپرس. گفتم که این 60 سالی که در مکتب کمونیسم مثل ماهی تو آب شناگر بود، این 60 سالی که کتابای کمونیستی لنین و مارکس و هگل و استالین و مانیفست لنین رو خوندی، این 60 سالی که اینا رو به این جوانای مردم خوروندی، صدها نفر بیدین شدن، حقیقت بگو. گفتم اگه باز دلت میخواد جواب نده، عقیده خودت، شخص خود راجع به مکتب کمونیست و کل این کتابایی که خوندی چی؟ گفت من که دیگه آخر عمرم، چرا جواب ندم؟ نمیدونم اینا منو اعدام میکنن آزاد میکنن، همون جواب تو رو میدم. تکون خوردم اون شب. به من گفت کل این 60 سال عمرم، کل تبلیغاتی که کردم، کلی کتابایی که درباره کمونیستی خوندم یک پارچه پوک بود و پوچ. و بعدم خودش یک کتاب نوشت، این حرفی که به من زد اینو در حدود 200 صفحه توضیح داده، به نام کج راهه، راه کج، راه باطل با قلم خودش. اینا رو گفتم که شما برادران عزیزم که امروز از مدرسه سلیمانیه اومدید اینجا، قدر درساتون رو بدونید، قدر اساتیدتون رو بدونید، قدر قرآن مجید رو بدونید، قدر علوم قرآن رو بدونید. این یه منبع بر رشد دنیا و آخرت ما. منبع دومم روایات اهل بیت. گوش به یاوه‌گویی‌های یاوه‌گویان راجع به روایات ندین. من تا اصول کافی رو ترجمه نکرده بودم که سال گذشته تموم شد و چاپ هم شد، در 2 ماه 1000 دورشو بردن، اومد به چاپ دوم رسید. تا این کتاب رو ترجمه نکرده بودم به اون مقداری که بعد ترجمه به عظمت فرهنگ اهل بیت پی بردم پی نبرده بود. یعنی اصلا این روایات آدمو شگفت زده میکنه، مات زده میکنه که ائمه ما چه اتصال عظیمی به علم پروردگار مهربان عالم داشتن. حالا 2 جلد اصول کافی که ترجمه شده، 5 جلد حدود 4000 روایت داره، فروعش و روزش با اصول رو هم دیگه حدود 16000 روایت داره که من اگه بخوام بگم با قلم طلا، با مرکب طلا این روایات رو بخوایم به صورت حورالعین بنویسیم، توهین به این کتاب. از این کتاب‌های روایی هم غفلت نکن. ما طلبه که بودیم در حال درس خوندن توحف العقول و مباحثه می‌کرد. یعنی یه کتاب روایت هم میشه بغل دستمون. مکاسب رسائل اینا رو که مباحثه می‌کردیم، بعد می‌اومدیم سراغ روایات اهل بیت. یه رو یکی از همشاگردی‌ها می‌خون معنی می‌کرد، یه رو من میخوندم معنی میکردم و به همدیگه کمک میدادیم. خب تازه طلبه بودیم دیگه، تازه داشتیم رسائل مکاسب میخوندیم، خب روایات رو خیلی درست نمیفهمیدیم ولی به همدیگه کمک میکردیم. این قرآن و روایت، این همینیه که لحظات آخر عمرش پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، مواظب باشید از کتاب الله و اطرت فاصله پیدا نکنید. شما فکر میکنید کربلا ابی عبدالله رو کشتن، کربلا به توحید حمله کردن، به انبیا حمله کردن، به ائمه حمله کردن، به قرآن حمله کردن، چون ابی عبدالله منبع همه این حقایق بود. و چه حملات سنگین، چه سنگین. ولی شما ایمان ابی عبدالله رو ببینید، تو گودال افتاده، یک جای بدن دیگه سالم نمونده. یعنی از صبح تا وقتی که از اسب افتاد، یا با نوک نیزه یا با نوک شمشیر یا با تیر یا با سنگ، این نصف روز به این یه نفر حمله شد. حالا افتاده تو گودال. یه طرف هنوز حمله به گودال نشد. من حمله به گودال رو کاملا تو این 50 سال نگفتم، توضیحم ندادم، کاری ندارم، اصلا آدم طاقت نمیاره اون اوضاع گودال رو و حملات مردم رو بگه. میخواین یک کلمه شو براتون بگم؟ البته من تمام مسائل گودال و ساعات آخر حضرت رو تو 5 صفحه آچار با دقت نوشتم. یکیشو میخوام بگم با چه دلی، با چه طاقتی. شما این مطلب رو از روزخونا، واعظا، مدها زیاد شنیدید، اما اونا جور دیگه میگن. ولی من تو بررسی هایی که کردم از قول حضرت صادق میگم. امام ششم میگه هنوز شهید نشده بود، هنون نفس داشت که با اسب به بدنش تاخت. تو گودال از یه طرف صدای ناله زن و بچه به گوشش میخوره، یه طرف هم این 71 بدن قطعه قطعه رو داره میبینه. بین اون همه ناله، بین اون بدنهای قطعه قطعه میدونید چی کار کرد؟ این صورت خونالودش رو خاک گذاشت، صدا زد الهی رزن به قضای. صبرن علا بلای. تسلیمن لامرک لا معبود سواک. این آخرین حرفش جیگر آدمو میسوزونه. یا قیاس المستقیم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا برحمتك.